سخنرانی استاد پناهیان با موضوع احساس نیاز به خدا، قم، هیئت سارالله، حسینیه آیت الله مرعشی، ایام فاطمیه، سال 96.
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
یکی از مهمترین راه‌های درمان بیماری‌ها، ناهنجاری‌ها، بداخلاقی‌ها، مشکلات روحی اینه که وقتی با یک کسی که مشکل داره برخورد میکنیم، اول بهش حق بدیم، بگیم طبیعیه. این فرد رو آماده میکنه که بپذیر مشکل داره، فرد رو آماده میکنه که راه حل‌های رفع مشکل رو بپذیره. انگار به طرف حق دادی که این مشکلی که تو داری، اگر سخت برطرف کردنش، تو حق داری. این کمک میکنه فرد رو که بتونه اقدام بکنه. قرآن کریم این روش رو داره، مثلا میفرماد استعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید از صبر و نماز. همین که میفرماد کمک بگیرید، یعنی میدونم این راه سخته، شما باید کمکتون کنن. این یه مقدار آرامش به انسان میده. بعد دوباره اضافه میفرماد فإنها لکبیرة، اینا کمک گرفتن از صبر و نماز هم سخته. لکبیرتون یعنی خیلی سخته به تعبیر فارسی. الا علی الخاشعین، بعد راه نشون میده. میخوای به این خشوع برسی، توجهت رو، یقینت رو یا گمانه زنی خودت رو نسبت به ملاقات خدا افزایش بده. خیلی با انسان راه میاد خدا تو قرآن. یکی از در خیلی از آیات قرآن درباره انسان، خدا شروع میکنه ضعف‌های انسان رو بیان کردن. این کمک میکنه به انسان که ضعف‌های خودش رو بپذیره. این کمک میکنه به انسان که همت کنه برای برطرف کردن ضعف‌های خودش. یعنی آدم احساس میکنه خدا او رو درک میکنه. میفرماد خلق الانسان من عجل. من میدونم شما اصلا از عجله انگار آفریده شدی، به جای اینکه بگم از خاک آفریده شدی. عجله درت خیلی قویه. میگه خب خدایا پس منو میفهمی دیگه، من تو همه چی شتاب زدم، صبر ندارم، قرار ندارم. میفرماد بله اصلا میدونم این جوریه، حالا بیا دستتو به من بده آروم آروم بریم. خلق الانسان حلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخیر منوعا. این جوریه، آدما مشکل دارن، این جوریه. یکی یکی مشکلات انسان رو بیان میکنه و به انسان حق میده خداوند متعال که انسان چنین ظرفیتی داره برای پدید آمدن این مشکلات درش. مبلغان دینی، مربیان دینی، معلمان دینی باید یه مقدار انسانشناسانه تر با مخاطبان برخورد کنن. وقتی مخاطبان خطا میکنن، بیدینی میکنن، یه کمی باهاشون راه بیان، همراهی کنن. هر کسی دیگه یه جای تو بود این کارو میکرد. تو اصلا زیاد آدم بدی نیستی ولی به این وضع افتادی. این طبیعیه، این جزء مشکلات طبیعی شماست. شما آدم ها، یعنی ما آدم ها، حالا ما که نمیتونیم خودمون رو جدا بدونیم. این یک نکته بسیار برجسته و مهمه. بسیاری از رذایل واقعا ریشه داره در وجود انسان. مثلا یک کلمه از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام رو در این باره ببینید. میفرماد الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع علی حب امه. انسان ها فرزندان دنیا هستن، فرزند مادرش رو طبیعتا دوست داره. همون حب دنیا رأس و کل خطیعه تبدیل شد به یه وضع طبیعی. بعد میفرماد حالا بکن، حالا شروع کن. یا مثلا اکره نفسک علی الفضائل فانک مطبوع بالرذائل. خودت رو وادار کن به کار خوب، چون طبیعتا دچار بسیاری از رذائل هستی تو. البته این معناش این نیست که فطرت ما فطرت الهی نیست و نفس و ما سواها نیست. ما زیبا آفریده شدیم ولی طبیعی خراب بشیم. بهترین غذا، بهترین خوراکی در یک هوایی باشه که مساعد نباشه، طبیعی زود خراب میشه. آهن که خراب نمیشه به این سادگی، او چه بشود زنگ بزند. ولی غذای خوشمزه توی یخچال نذاری خراب میشه. این چیزی از فضیلت غذا کم نمی کنه. تو این فضا، تو این هوا خراب میشه. پس خراب شدن یک امر طبیعیه، در حالی که تو اساساً خوب آفریده شدی. طغیان طبیعی انسانه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اینجا داره خداوند متعال میفرماد این وضع طبیعیه. حالا ما همه اینا رو بدبخت نمی کنیم که، نمی خواهیم محکومشون کنیم، نابودشون کنیم. اینه دیگه، من انسانی رو که آفریدم طبیعتا دچار این طغیان میشه. خب ممنونیم خدای مقدار به ما روحیه داد. ما اگر طغیان میکنیم، احساس استغنامون، استغنا در ما به سرعت پدید میاد، احساس نیازمون به خدا زود از دست میره تا میبینیم دو سه تا امکانات فراهمه در اطرافمون. پس این وضعیت بد و خیلی بد طبیعتا پیش میاد. بله طبیعیه برای انسان، کسی انکار نکنه، کسی ازش فرار نکنه. ببینیم دنبال راه بگردیم، ببینیم ما چیکار کنیم. یه مقدار روحیه گرفتیم. خب نکته دوم، وقتی به ما میفرمایند که طبیعی این خرابی در وجود انسان‌ها، ما میفهمیم این خرابی رو باید دائما مراقبت کنیم، دائما بهش بپردازیم، دائما علیهش اقدام بکنیم، عمیقا باید ریشه کن کنیم. این که ساده نیست، یه دفعه خطایی پیش بیاد نیست، این همیشه است. مثلا میفرماید نماز برای از بین بردن تکبر است. پس تکبر علف عرضیه که زور بکنیش شب در اومده دوباره، شب میکنیش صبح دوباره در اومده، یه علف عرض وحشتناک. من یه جا دیدم علف عرضها اینجوری، یکی از کشورهای آفریقایی رفته بودم، اینقدر سرسبز بود. ما خب از سرسبزیش خیلی خوشمون می اومد که چه نعمتی دارن اینها، ولی چه گرفتاریایی براشون ایجاد کرده بود. هر روز صبح علف هرزه‌ای که کنار اسفالت میزنه که اسفالتو میخواد بکنه ها، اینا رو باید درو کنن و الا اصلا نمیشه اونجا زندگی کرد. دائما باید درو کرد این تکبری که در انسان میروید. پس اگر چیزی طبیعی شد، یعنی با اینکه ما فطرتمون پاکه اما طبیعتاً خراب میشیم، هم روحیه میگیره آدم، میپذیره خرابی خودشو که شروع کنه به درست کردن، هم اینکه اهتمامشو بیشتر میکنه، مراقبتشو دائما افزایش میده. خریدن ماشین نیست که خریدی حالا سوئیچش هم دست تو گذاشتی اینجا مگر اینکه ازت تصادفاً بدزدن یا تصادف کنی. نه، این یک فعالیت دائمی میخواد برای کنترلش. در همون اذا مسه الخير منوعا بلا فاصله میفرماد انسان ها همه اینجوری خراب وضعشون، ولی الا المصلين، مگر کسانی که نماز میخونن. مصلين یعنی نمازم که یه بار که نیست که یه بار نماز بخون درست میشه، نه دائما باید نماز بخونی تا اون اوضاع درست بشه. پس نکته دوم این که وقتی یه وضعی طبیعی شد، آدم باید مراقبتشون نسبت بهش بیشتر کنه. یه لحظه خودتو رها کنی، یه لحظه التماس تو از خدا به هر بهانه‌ای که میفهمیم کم کنیم، یه لحظه کاش توی جهاد و دفاع مقدس شما بودید، اونجا گلوله ها می اومد، هر گلوله این نزدیک بود الان تو رو بکشه مثلا. هیچی، پناه بردن به خدا و از دست دادن همه اسباب و علل یه امر خیلی رایج بود. لحظه به لحظه آدم ها آویزون پروردگار عالم بودن. چه نوری ایجاد میکردی؟ یعنی میشه ما تو شهر اینقدر احساس ناامنی بکنیم؟ نه ناامنی بکنیم از عدم امنیت در شهر، نا احساس ناامنی بکنیم از یک لحظه فاصله گرفتن از خدا. میشه ها، خوبا اینجوری هن. مثل کودکی که 100 تا مقاله از امنیت شهرم براش بخونی، با مامان و باباش میخواد بره بیرون، از بغل و بغل باباش نیم سانت هم فاصله نمیگیره. میگه نه اینجا دیگران هستن، من باید به تو بچسبم. خونه که نیست بتونم ازت فاصله بگیرم، دیگران هستن. علامت الانس بالله الاستیحاش عن الناس، انس به خدا وحشت کردن از بقیه است. اوه اوه او ناام شدم. چی شد تو ناام؟ چقدر آدم هست اینجا، من فقط تو بغل تو آرومم. میشه واقعا بعضیا خوش به سعادتشون اینجوری زندگی میکنن؟ هر کی اون چسبندگی به خدا رو یه لحظه نداره، یعنی این احساس استغنا پیدا کرده، نتیجهش میشه طغیان. طغیان هم انقدر ظریفه که اصلا دیگه همه جا هست دیگه، چی بگم. طغیان رو نرسیدیم زیاد توصیف بکنیم تا ببینیم که چقدر همه ما دائما همیشه طغیان زده ایم. بعضی وقتا با حالت طغیان میریم در خونه خدا. اصلا اولیاء خدا فرمودن نماز رو، قرآن رو با صدای محزون بخونید. باید قرآن رو با حالت حزن خوند. تو در محضر کلمات خدایی، صدایت باید نازک بشود. صدای قرائت نماز حضرت آیت الله العظما بهجت رو مثل یک نوار زیبا نمیتونن پخش کنن این ور اون ور. بله، اصلا ندید غریبه ها گوش بدن، چه بسا دچار یک کمی ناراحتی بشن. چون او متزللانه نماز میخواند، محزونانه نماز میخواند، خاشعانه نماز میخواند. همون تعبیر خاشعانه بهتره. میخواید من اجرا کنم چجوری نماز میخوند؟ دنبال صوت قشنگ نبود. فرمودن هنگام دعا خوندن دنبال صوت قشنگ نباشید. حالا قرآن رو فرمودن صوت قشنگ، تازه نه صوت غنایی، صوتی که بالاخره حزن. اصلا حتی در تعبیر روایت داره عجیبه، من واقعا نمیفهمم این روایتو. میفرماید قرآن رو با حزن بخوانید چون با حزن نازل شده است. این افتادگی، این فروتنی تو آداب نماز، خدایا به همه ما نماز خاشعانه بدون بلا با معرفت عنایت بفرما. خب تا اینجا این دو مقدمه رو دیدید. انسان طبیعتاً طغیان میکنه. حالا بگذارید درباره این که انسان طبیعتاً طغیان میکنه یک حدیث شریفی رو از کتاب توحید صدوق برای شما بخونم. همین بحثی که ما تو این دو شب داشتیم گفتگو میکردیم دو سه شب با هم دیگه، این بحث رو یه جور دیگه از یه زاویه دیگری یه کسی سوال میکنه که یه معرفت عمیقی رو پیدا کرده اون فرد. عبدالله ابن فضل هاشمی این ظاهراً یه دریافت عمیقی رو از امام صادق علیه السلام پیدا کرده، بعد بر اون مبنا داره یه سوالی از امام صادق علیه السلام میکنه. فوق العاده است این سوال و جواب، اصلا بی نظیره، اصلا حد نداره. من نمیدونم چرا این جزء مشهورترین احادیثی که برای آموزش دین باید تعلیم داده باشه نیست. یعنی تو مدرسه دبیرستان همه باید این حدیث رو خونده باشن. قضاوت بنده است، شما هم نظر بدید. پرسید از امام صادق علیه السلام آقا لأی علت جعل الله تبارک و تعالی الارواح فی الابدان بعد کونها فی ملکوته الاعلا فی ارفع محل. چرا؟ حالا من همه این روایت رو بخوام عربیشو بخونم طول میکشه، ولی یه جایش مثلا مزه داره انگار. پرسید که چرا خدا روح انسان رو آورد گذاشت تو این بدن، در حالی که روح انسان رو خدا آفریده بود در اعلی مراتب آفریده بود. خیلی روح انسان بزرگه، روح انسان خیلی عظمت داره، محل معرفت خداست. حالا این روایت شاید یک کمی تقریب به ذهن بکنه. حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام پرسید خدایا جای تو کجاست؟ فرمود لا یسعنی ارضی و سمائی، زمین و آسمان جای من نیستن، من جا ندارم که، من خدا، میدونی خدا خیلی بزرگه، جا نداره. گفت میدانم خدای تو جا نداری، ولی اگر بخواهیم جایی برای تو بگوییم بگوییم کجاست. فرمود قلب بنده مؤمنم. حالا ببینید قلب انسان چه ظرفیتی دارد. آقا یه کامپیوتر چقدر اطلاعات میگیره؟ من میخوام بگم کامپیوتر روح شما چقدر اطلاعات میگیره؟ یه کامپیوتر چقدر هاردش مثلا چقدره؟ چقدر ذخیره میتونه بکنه؟ هارد روح شما میدونید چقدر معرفت، نه دانایی از جزئیات مادی، معرفت الله میتواند ذخیره کند. الال ابد تو بهشت معرفت الله میریزن توش سیر نمیشه. الال ابد مگه میشه روح انسان از جهاتی لایتناهی نباشه؟ نه مثل پروردگار عالم، ولی وقتی وارد بهشت میشی نامه میرسه به تو، پیام میرسه به تو از خدای ابدی به بنده ابدی. تو هم مانند خدا ابدی شدی، ازلی نیستی. روح انسان خیلی عظمت داره. و نفس و ما سواها، نفس انسان چه خبره؟ این انسان رو خدا در احسن تقویم آفرید. حالا این معرفت رو این آقا پیدا کرده، میگه که آقا امام صادق روح به این عظمت و زیبایی، اینو خدا چرا گذاشته تو این بدن؟ اینا با هم جور در نمیان. این دوتا، ببخشید گفتم یک معرفت، دوتا معرفت پیدا کرده. هم فهمیده بدن محدود است، بدن جای خوبی نیست. شاید اون روایت رو از امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام شنیده که امیرالمؤمنین فرمود چرا، پرسیدن از حضرت چرا خدا بدن انسان رو طوری آفریده که تولید کننده مثلا قازورات است که باید بره دستشویی و اینا چیزهای متعفن و اینا تولید میکنه. امیرالمؤمنین فرمود برای اینکه تکبرش زائل بشه. حالا این سوال رو ببینید، چرا خدا روح رو گذاشت تو این بدن؟ وقت تو بهشت میدونید که اینجوری نیست دیگه، هرچی غذا میخوری عطر میشه به صورت عرقی که مطبوعه از بدن خارج میشه. سیستم دیگه میتونست یه جور دیگه تعریف کنی، یه جوری تعریف کرده سیستم رو، آدم خجالت میکشه ازش حرف بزنه. اینجوری دیگه. پس هم معرفت پیدا کرده به قلت مقام بدن با همه پیشرفتگی سیستم بدن از نظر فیزیولوژیک، ولی نسبت به روح، روح کجا، این جسم کجا؟ پرسید آقا امام صادق این روح را چرا خدا در بدن قرار داد؟ جانم به جواب امام صادق علیه السلام. چجوری جواب میده حضرت؟ میفرماد ان الله تبارک و تعالی علم ان الارواح فی شرفها و علوها متا ترکت على حالها نزع اکثرها الى دعوه ربوبیه دونه عز و جل. خدا میدانست اگر روح انسان را رها کند، روح با همه عظمتی که دارد، اگر این روح را رها میکرد، ارواح انسان ها اکثرا دعوی ربوبیت میکردند، خود را خدا میپنداشتن. از چی آفریده؟ میخوان رقابت کنن با خدا، نه مال آدم بده ها. فی نفسه روح در اون شرافت و مقام و اون عظمتش یه چیزیه که امام صادق علیه السلام میفرماد که اگر این روح رو رها میکرد خدا، اینا اکثرا ادعای ربوبیت می کردن، خدا را می زدن کنار، نزدیک بود بگویند تو چه داری که من ندارم، شاید بهتر دارم. این چه عظمتی ما داریم برای بچه ها. برای بچه ها میگم از باب صمیمیت ها، نه از باب تعبیر بزرگی کوچیکی. نه بچه های یه تیم به هم میگن بچه ها بید بریم اینجوری، رفقا ما خیلی عظمت داریم، طبیعیه طغیان کنیم، طبیعیه. به زور ما رو گذاشته تو این جسم، میخوایم بزنیم بیرون. میفرماید اگر روح را نمی آورد در این بدن، در این جسم اسیر نمی کرد، ادعای ربوبیت می کرد. فجعلها بقدرته فی الابدان التي قدرها لها فی ابتداء التقدیر نظرا لها و رحمتا لها و رحمتا بها. خدا مقدر کرده بود از اول روح رو که بیافرینه بیاره تو بدن به خاطر لطفی که به انسان داشت، بعد بعد خود خدا نداری بیچاره بشی بسوزی، بیارم یکمی به چلونمت اینجا اسیرت کنم. راه بزرگ شدن تو متصل شدن تو به من است، نه بزرگ دیدن تو. و آنچه از زیبایی در تو قرار داده ام برای این است که زیبایی مرا درک کنی. رفقا شما ریاضیات یاد نمیگیرید، دو دو تا چهار تا یاد نمیگیرید، دو دو تا چهار تا بلدید. منطق ریاضی تو ذهن انسان هست. وقتی که میگن چهار رو تقسیم بر دو کنی میشود دو، میگی هان درسته، از کجا فهمیدی درسته، کجا خونده بودی؟ این منطق ریاضی است که در تو خلق شده است، او یاداوری میکنه. دیدی آدم هر چی یاد میگیره معمولا میگه ها 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 درسته. شاگرد مثل معلم نمره میده، میگه ها تو کجا خونده بودی این رو؟ این منطق در درون تو بود. وقتی خدا داره از زیبایی های خودش تعریف میکنه و له الاسماء الحسنا، تو خودت باید اهل حسنا باشی که بتوانی حسنا را درک کنی، اسماء حسنای پروردگار رو. آقا عجب انسان چیزی نشسته اینجوری میگه خدا عادل است، که بله بله یه جوری میگه بله خوبه، انگار بزرگتر از خدایی. تو از کجا فهمیدی عدل خوبه؟ من تو نباید خدا رو بپسندی، پس باید از او چیزی در تو باشه. شاید و نفخت و فیه من روحی همین باشه. من در تو عظمت قرار دادم برای اینکه من رو بفهمی، نه خودت برای خودت شاخ بشی، باید خراب بشی، نابود میشی. کسی در عالم جز من نیست که قدرتی داشته باشد. خودت را نابود نکن، منم نزن، بیا لذت ببر، در من غوطه ور بشو، فناء فی الله بشو، بیا بزرگی طلبی خودت را ارضا کن با اتصال به عظمت خدا. من تو را بزرگ آفریدم. راستی رفقا چرا در بین وله الاسماء الحسنا این همه اسماء زیبای پروردگار ما سر نماز مهمترین و محوری ترین ذکرمون الله اکبره؟ الله رحمانم بد نیست؟ من بده الله کریم بسم الله الرحمن من بده. چرا اینجوری نگاه میکنید به من؟ من دارم سوال میکنم. خیلی تعجب تا حالا فکر نکرده بودید در مورد این که چرا یه اسم دیگر رو صدا نمیزنیم؟ الله ودود، الله ستار، بسم الله الرحمن الرحیم. اون بگو دیگه، وله الاسماء الحسنا. مگه اون اسم قشنگ نیست؟ چرا میگه الله اکبر و دائم میگه الله اکبر؟ اون جایی هم که الله اکبر نمیگی بازم میگه الله اکبر به زبان دیگری، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا. یا با بدنت و زبان بدن میگویی الله اکبر، رکوع میروی، سجده میروی، یا با زبان سر میگویی الله اکبر، یا با نگاهت میگویی الله اکبر. چرا همش از بزرگی خدا حرف میزنی؟ چه اثر تربیتی داره این بزرگی، یادآوری بزرگی خدا؟ بزرگ شدن، بزرگ پنداری خود، بزرگی طلبی مهمترین تقاضای پنهان وجود همه انسان هاست. مثلا یه جلوش این میشه که علما و عرفا فرمودن حب جاه آخرین صفتی است که از قلوب صدیقین خارج میشه. حسادت هم یه جلوه‌ای از همینا، حسادت چیز دیگه نیست. میگه چرا تو بزرگتر بشی من بزرگتر بشم، بازم بزرگتر شدنه. حسادت هم تکبره، حسادت همون تکبری است که بین الاثنینی رخ میده، چیز دیگه نیست. فرمود تکبر ام الرذائل است، در حالی که حقیقت وجودی تو انقدر استعداد و و اتساع دارد که میخواهی بزرگ بشوی. خدا میگه آره خب من تو رو اینجوری آفریدم، من بزرگ رو درک کنی، این تو این کوچولو بودی که نمیفهمیدی منو، که حالا بیا از بزرگی من لذت ببر. تو خودت نمیتونی چیزی بشی مستقل از من، چون من بزرگیم عالم را پر کرده است، جایی برای تو نیست. من تو را آفریدم لذت ببری، از من لذت ببری. و این یک مفهوم بسیار زیباست که استغنای آدم رو کاملا از بین میبره. اگه فهمیدی تنها راه لذت بردن چسبیدن به خداست، ابراز نیاز به خداست، احساس نیاز از خداست، و این عالی ترین لذت را به انسان میدهد، خود به خود شهوات رو کنار میگذاری. میگه ازدواج وقت مزاحم نماز شب هم نشه، میگه نه مزاحم نمیشه، اینم نیازه مثل بقیه نیازا، غذا باید بخوری دیگه، نیازهای عاطفی انسان در این دنیا. میفرماد فجعلها به قدرتهی فل ابدان، کار ساده هم نبوده این روحو در این بدن قرار بده. قدرت خدا جل الخالق این روح را در این بدن قرار داده است، عجیبه واقعا. بعد این رو از اول مقدر کرده بوده. حالا بریم داشته باشیم، بریم به داستان طغیان کجا میرسه. بعد خدا این روح رو در بدن قرار داد، بعد دید نه این صرفا بدن نمیتونه اینو کنترل کنه که خدا نشود، فکر نکند خدا شده است، خدا این نکند یه وقت خدا را کنار بزند، وقت چی دیگه گیرش نمیاد، درسته؟ من تو را کاسه بزرگی قرار دادم که دو اقیانوس در اونجا بگیرد، به بزرگی خودت قره نشو، به اقیانوس مثلا بی‌نیازی ابراز کنی. مثلا الان چرت و پرت گفتیم، یعنی اصلا نمیشه تشبیه کرد رابطه انسان و خدا را به ظرف اقیانوسی. خدا که بی نهایت بناست، ما انشالله بریم تو بهش تا بی نهایت زمان ببریم از او لذت، ببریم، بفهمیم، بخوریم او را، بنوشیم او را، بفهمیم او را، ببینیم او را، ببوییم او را. تو همین دنیا میشه این لذت رو تجربه کرد. هر کی تو این دنیا لذت رو تجربه کرد، بعد گریه کرد برای اینکه این لذت رو بیشتر خدایا به من بده، اون دنیا مقامش بالاتر است. اومد تو خونه صدا زد، فاطمه من لباس عروسیت کو؟ دیروز من لباس عروسی برات گرفته بودم دخترم. شاید شرمگین سر خود را پایین انداخت، صدا زد فقیری دیشب به من مراجعه کرد. لباس عروسی رو به او داد. جبرئیل امین نازل شد. الان فاطمه هر چی بخواد خدا بهش میده. صدا زد دخترم، فاطمه من، هر چی بخوای جبرئیل امین اینجاست، بگو خدا بهت میده. یکمی فاطمه فکر کرد. خیلی مهمه، من الان یک دعای مستجاب دارم، چه بخواهم؟ سر بلند کرد، صدا زد یا رسول الله، پدر، هر چی فکر میکنم یه حاجت بیشتر ندارم که بگم، بعد بین حاجت هم کدوم حاجت مهمتره، فقط من یه حاجت دارم بگم. بگو دخترم. فرمود من حاجتی جز نظر به وجه کریم رب ندارم، نیازم به ملاقات اوست. به نظر من جبرئیل برگشت، بال و پر سوخته برگشت. این روح رو خدا تو این بدن گذاشت. این روح خیلی بزرگ بود، اگه ولش میکرد نمیذاشت تو این بدن، ادعای ربوبیت میکرد. بعد میفرماید وقتی گذاشت تو بدن دید کافی نیست. حالا دید کافی نیست و من برای اینکه نمایشنامه اجرا کنم میگم، والا خدا در مورد خدا صحیح نیست بگیم دید اینجا انگار قبلش نمیدونست بعد دید اینجوری شد، نه. و یه کار دیگه هم سرش آورد، اون چیه؟ و احوج بعضها الى بعض و علق بعضها على بعض و رفع بعضها فوق بعض درجات و کفا بعضها به بعض. انسان ها رو با هم نامساوی قرار داد، آدم ها اسیر هم دیگه هم بشن. ما ها نه تنها اسیر بدن خودمون هستیم و مزخرفاتش، از گرسنگی گرفته تا خواب و خیلی چیزای دیگه، اسیر هم دیگه هم هستیم به صورت های مختلف. دعوا بینمون پیش میاد، محتاج هم دیگه هستیم. بخواه هم فرار کنیم نمیتونیم، به هم میرسیم تصادم میکنیم، اصرار میکنه ازدواج میکنه، بعد شروع میکنه دعوا کردن. بابا شما کشتید خودتون تا اینجا رسوندید، که چقدر خرج کردید و تو چقدر خرج کردید، چقدر کل کشیدی، خب حالا دیگه الان چرا دعوا میکنید؟ بیچاره کرده خدا ما رو به هم دیگه. بعد چیکار کرد؟ دید نه، هنوز با بدن و نیاز انسان‌ها به یکدیگر، یعنی نیازهای بدنی و نیازهای اجتماعی انسان‌ها، نمیشه این روح سرکشی که میخواهد خودش ربوبیت کند را کنترل کند. پیامبران را فرستاد، پیامبران بروید برای آنها چیکار کنید؟ و عصا الیهم رسله و اتخذ علیهم حججه مبشرین منذرین یأمرونهم بطاعت العبودیه و تواضع و تواضع لمعبودهم بالانواع التي تعبدهم بها. وادارشون کرد به هم نماز بخون، نماز سجده کن، زیاد سجده کن، نماز بخون، این کارا رو انجام بده مؤدبانه. بذار اون ببین روح تو پرانه ها پر میخواد بکشه بره بشه خدا، مواظبش باش، بچسبونش به خدا، خدا نشو کنار خدا میسوزی میمیری نابود میشی. خدایی نکن، بزرگیت را ظرف قرار بده برای پر شدن از خدا. به تو این همه بزرگی دادن او را درک کنی، نه انا ربکم الاعلا بگی. دیدید بعضیا حالت اندیشناکی میگیرن، یعنی خیلی دوست دارن فکر کنن اینا، بعد هی به خود به فکر خود قره می شوند. آنان دوست ندارن سخنان خدا را بفهمند، دوست دارن سخنان خود را، سخنان خود را، فهم خود را. عالمان مغرور به علم خود و مغرور نسبت به کلام خدا. خیلی جالبن، خیلی توضیح بیشتر نمیدم. بعد خدا چیکار کرد؟ اینا رو دین براشون فرستاد، برای اینکه چیکار کنه؟ این عبادت ها و پیامبران رو فرستاد تا بتونه اینا رو کنترل کنه. بعد دید که نه، یک کار دیگه هم بذار بکنیم. چیکار کنیم؟ اینا همش در اون طغیان است، این طغیانی که روح میتواند بکند. و نسب لهم عقوبات فی العاجل و عقوبات فی العاجل، یه عقوبت هایی برای دنیا قرار داد، یه عقوبت هایی برای آخرت. بعد یه ثواب هایی هم قرار داد. اصلا شما کار میکنی برای ثواب کوچولو میشی، خدایا من این کارو میکنم این ثواب به من بده، این ثواب به من بده. بعضی از آدمای قد تو دیدی، نه من برای ثوابش کار نمیکنم. ببین امیرالمؤمنین به حسنین علیهم السلام فرمود که وعمل آل الاجر، به خاطر پاداش کار کنید. خدا گفتی اینجا این پاداش داره، من این کار رو انجام میدم، به من پاداش بده. آه کوچولوی خدا شدی، چقدر صدای قشنگتری شد این صدای تو، برای ثوابش کار کنید. رفقا یه بحثی رو در مورد عاشقی بگم، وقت نیست ببخشید، من این حدیث رو یک کمی دیگه شو میخونم عرضم رو تمام میکنم. فقط میخوام ببینید این صحنه، صحنه ایست که امام صادق چقدر قشنگ توصیف میکنه طغیانگری انسان به دلیل خوب و بعد راه های کنترل این طغیان و بعد همش رو باید تبدیل کنی به احساس نیاز. آقا کسی که ماشین خیلی مدل بالا داره که بنزین مخصوصی میخواد که هر لیترش 1,000,000 مثلا، چه ماشینی میشه اون ماشین؟ مثلا دیگه در مثل مناقشه نیست. پس این ماشین محتاج تره از موتور گازی بنده، درسته؟ من بنزینم همه جا هست، ولی اون یک بنزینی میخواهد. از این پمپ بنزین ها یه دونه هست در دنیا و چقدر باید ثروت داشته باشد برای پول اون بنزین را بدهد. بعضی ها روحشون رو محتاج بنزین خدا کردن، خیلی رفتارشان را کنترل میکنن چون آن بنزین گران را میخوان بخرن. من و تو با آب و نون را میافتیم، اونا با چیز دیگه را میافتن. گفتن یا علی در خیبر را تو با چه کندی؟ با زور بازویت یا زور نیتت؟ فرمود من با زور نیتم کندم. او بنزینش گران است، 1,000 رکعت باید نماز بخواند تا بتواند تأمین کند بنزین خود را. محتاج تر است به خدا و این احتیاجش را درک کرده است و چه لذتی میبرد. آدم وقت اینو میخواستم بگم، بعضیا دیدید قوره نشده مویز میشن، زود اینم از عاشقی و اینا. بابا خیلی باحالید شما، چقدر جالب. ما تقریبا 1% کمتر داریم تو ادعیه که از عشق به خدا سخن بگن. این عبارت های عاشقانه رو ماها ساختیم. خدایا دوستت دارم، دلم برات تنگ شده، عزیز منی، دورت بگرد. کجا؟ حد نگهدار. اهل بیت میخوان عشق بازی کنن که عاشق خودن، و تامین فی محبت الله هستن. اونایی که تامین در محبت خدا هستن، دیدی چی کار میکنن؟ میاد امیرالمومنین، میخوای منو ببری جهنم؟ چجوری عشق بازی؟ پشت پرده میخوای منو ببری جهنم روش میشه به این سادگی بگه دوست دارم؟ یواشکی گفته دیگه. پشت سر این همه، پشت سر منو ببخش، منو ببخش، خواهش میکنم منو ببخش، میخواد بگه میخوامت، بی تو به سر نمیشود، منو از خودت جدا نکن، منو دور نکن، فاصله ها رو بردار. نمیتونه ابراز بکنه، کوچکی میکنه، میگه خطاهامو ببخش. حسین علیه السلام تو دعای عرفه، وای چه دعای با عظمتی، انواع کوچیکی کردن پیش خدا رو دیدید؟ اولش با شکر کوچیکی میکنه، بعد با اظهار مثلا گناهان خودش و کمیها و کاستیهای خودش، به اوج که میرسه میگه مثل ناودان اشک میریخ، همه در اطراف او گریه میکردن، دست رو برده بود بالا در خانه خدا، خدایا یه حاجت دارم، اگه اونو بدی، هر حاجتی ندی مهم نیست، اگه اونو ندی، هرچی بدی دیگه برام به درد نمیخوره، اونو یه دونه رو بده. چی میخوای حسین من؟ منو به جهنم نبر حسین من. چی داری میگی؟ من دوستای تو رو به جهنم نمیبرم. اصلا اجازه به خودش نمیده از این جلوتر بیاد در مقام زبان. هی خودشو کوچولو میکنه. تو هی خودتو کوچولو نکن با دعا نکردن. بزرگ باش، شازده باش برای خودت. چی گیرت میاد؟ حسین من، مادر تو فاطمه زهرا روز قیامت دوستای دوستای تو رو هم شفاعت خواهد کرد. این چه جور حرف زدنی با من داری؟ او میدونه از این کبریایی بخواد بگیره باید کوچیک 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 بشه. مثل گناهکار ترین آدم روی زمین شروع میکنه به انابه کردن در خانه خدا. میدونه راهش کوچیکی کردنه و میخواد کوچیکی کنه با ثواب و عقاب. جلسه مناجات پیدا کردید که مثل اهل بیت مناجات ها رو شرح دادن و اینا، حتما نوارشو بیار منم استفاده کنم، یه وقتایی تو ماشینم گوش بدم. صداش مهم نیست، اینجور جلسات دعا خیلی قیمتی هست. و یتقل قلوبین اطباق ها و هو یزد جو الک زجیج معمل لرحمتک. قل بخوره خواننده دعا در طبقات جهنم و مناجات کنه. احتمالا صوتش زیاد خوب نشه، چون اون موقع نمیتوندم با صوت بخونه. فرمود دعا رو اصرار نداشته باشید با صوت زیبا بخونید. بعد فرمود چیکارشون کرد؟ انداختشون تو ثواب و عقاب برای اینکه اینا رو وادار کنه به کسب خوبی ها، کاسب بشن، خیر جمع کنن. این اگه بشینه و روح خودشو ببینه، اصلا فقط زیباییه، من یه چیزی ساختم، میگه مثلا من خدام. گفتم یالا بدو بدو، یالا بدو تو این کوچیکی رو ببینی. بعد میبینه تموم نمیشه. ولی یودل لهم به طلب المعاش و المکاسب. بعد میندازه میگه برو برو پول در بیار. میره پول در بیاره برای یه لقمه نون. ببین صبح چی میشه، خیابونا دیدی؟ برو کنار خیابون میسه، همه اومدن بیرون دارن میرن. کجا میری؟ کجا میری؟ آقا چه خبره؟ اتوبوس پر شد. کجا میری؟ پول در بیاریم، پول در بیاریم، پول میخوایم، گشتن میکنیم. خدا چیکار کرده؟ همه رو گذاشته سر کار. برید بدوید، بدوید، یالا ببینم. میخوام روبو، میخوام ادعای ربوبی نکنی، محتاجت کردم. آقا من همه این کارا رو کردم، طغیان نکنی. بعد میفرماید، حالا دیگه من چند تا خط از روایتم نمیخونم، میفرماید یا ابن الفضل ان الله تبارک و تعالی احسن و نظرن لعباده منهم. خدا بهتر از بندگانش به بندگانش نگاه میکنه. لانفسهم، یعنی هواشون رو داره، بهتر میدونه چی صلاحشه. الا ترا انک لا ترا فیهم الا محبا للغلو و علا غیره. آیا تو نمیبینی انسان ها هیچ کدومشون اینجوری نیستن مگر اینکه دوست دارن؟ هیچ کدومشون از این قاعده مستثنا نیستن که همشون دوست دارن بر هم دیگه علو پیدا کنن؟ نمیبینی؟ این مال همون روح بزرگه است. روح بزرگه زود میخواد خدای بقیه بشه، انا رب بکم الاعلا بگه. تا اینکه بعضی هاشون حتی ادعای ربوبیت هم میکنن، بعضی هاشون ادعاهای دیگه میکنن. مع ما یرون فی انفسهم، چند خط دیگه جا گذاشتم، مع ما یرون فی انفسهم من النقص و العجز و الضعف و المهانت و الحاجت و الفقر و الآلام. با اینکه تو خودش این همه ضعف رو میبینه. و الموت الغالب لهم و القاهر لجمیعهم. آقا امشب و موت قهر و غلبه داره بر اونها. امشب میخوایم مرگ رو با هم تجربه کنیم، بعد از اینکه از اینجا رفتید منزل یه کاری رو با هم انجام بدیم، اشکال نداره؟ نترسیدا، نمیمیرید، اگر البته عمرتون به دنیا باشه مثل شبهای قبل باشه نمیمیرید. تمرین بکنید. موقعی که مرگ میاد آدم چجوری تسلیم مرگ میشه؟ خودش پا میده، میگه بگیر. انسان ها همین انسان متنفر از مرگ پا میده، هرچی اونور باشه میگه دیگه قصه شدم، ببر بکش ببر. میدونید چجوری؟ امشب تمرین میکنیم. امشب سعی کنید نخوابید. آدم همونجوری که تسلیم خواب میشه تسلیم مرگ میشه. نخواب نخواب نخواب، یه وادی خسته شدم منم کن دیگه بخواب. وای بهجت میفرمون دادم همونجوری که تسلیم خواب میشه تسلیم مرگ میشه. ضعیف کوچولو. نیازمند به خداییم. خیلی این روایت روایت زیبایی نشون میده. ریشه بدی انسان خوبی انسانه. و بعد از بس ما بزرگیم، لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو خیلی بهش احترام گذاشتیم، نمیدونی چی بهش دادیم. پس این بزرگی رو درست مصرف کنیم. و دوستان من، هر جوری دنیای خودتو تعریف کنی، ثروتمند باشی یا فقیر، زاهد باشی یا حریص دنیا، بلا استثناء همتون مشکلات دارید. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو رونده ای به سوی خدا با زجر، چه زجری، و سپس خدا را ملاقات خواهی کرد. این زجر میخواد اون طغیان رو بگیره. میخوای زجر تو کم کنی، طغیان تو کم کن. کسی از آقای بهجت سوال کرده بود، رضوان خدا بر او باد، که ما مشکلات لاینحلی داریم چیکار بکنیم؟ فرموده بود استغفار. گفته بودن که استغفار کردیم نشه. آقای بهجت فرمودن محال نشه، حتما درست استغفار نکردیم، عمیقاً استغفار کن. گاهی یه دفعه آدم تصمیم میگیره 700 بار در یک روز استغفار کنه، هی توجه کنه، هی توجه کنه، کوچک بشه. همه اون ها مال طغیانه. بعدشون توضیح میده اون روایتی که شبهای قبل با هم مرور کردیم، هم مقام رو از انسان بر میداره. خب من یه راه میانبرم به شما نشون بدم. این راه میانبر حساب شده است. میگم میانبر یعنی از نظر روانشناسی علماء اهل معرفت اینا همه فرمودن، اصلا یه راه خاصیه، قرآن هم تایید میکنه یه راه خاصیه، یکی از بهترین راه ها که خدا شاهد میانبره. برای پیدا کردن تواضع چیه دوستان من؟ آقا طغیان ما رو بگیره، احساس نکنیم مستغنی هستیم از خدا. چیکار کنیم؟ رفتار اولیاء خدا رو ببینیم. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، حسین علیه السلام، حسینی که به یارانش جاشون رو تو بهشت نشون داد، مست شدن، دیگه خودش جای خودش رو نمیدونه کجاست. دیدم زمزمه‌ای داره حسین، صدای بسته حلقوم خشکیده حسین به کسی نمیرسه. گفتم شاید ما رو داره نفرین میکنه. نزدیک شدم دیدم داره میگه خدایا به فریاد حسینت برس، حسین کسی رو غیر تو نداره، من دارم میام محضر تو، تو کمکم میکنی؟ بیچاره میشه آدم. روزه امشب رو براتون بخونم، چقدر امام حسین این حرفش آدم رو بیچاره میکنه. هر چقدر بیچاره میکنه، این روزه حضرت زهرا آدم رو بیچاره تر میکنه، آواره بیابانها خواهد کرد. اومد امیرالمؤمنین بالای سر فاطمه زهرا، صدا زد یا بنت رسول الله، جواب نیومد. هر چی صدا زد جواب نداد. یه دفعه صدا زد یا فاطمه من علیم، انگار فاطمه دوباره برگشت. شاید گفت من علیم معانی خیلی زیادی داشته باشه، آخرین التماس علی بود که فاطمه اگر میشه نرو. تحمل کن غم من رو. چشماشو باز کرد، وصیت کرد، ضمن اینکه یه جمله هم گفت تا چشماشو باز کرد نمیدونم در چهره علی چه دید، صدا زد علی گریه کن، گریه کن، تا من هستم گریه کن. عزادار باید گریه کنه، میدونید که والله دق میکنه. یه روز امتحان کن، گریت بیاد برای مادرت حضرت زهرا، بعد گریه نکنی، ببین چی میشه، ببین گلوت چه وضعی پیدا میکنه. بعد میدونید فاطمه زهرا چی آخرش فرمود؟ حالا من رو شب به خاک بسپار، کسی رو خبر نکن، همه اینها به جای خودش. بعد فرمود علی جانم لا اله الا الله، منو به خاک سپردی، زود از کنار قبر من نریا، به بنشین کمی قرآن بخون برای من. یا فاطمه ما چی بگیم؟ ما چی کار کنیم الان؟ علی کمکم کن. ما چی بگیم آخه الان؟ برید احساس نیاز اولیاء خدا و احساس کوچکی و خردی اونها رو در برابر پروردگار ببینید. قصه های شهدا، عرفا، خوبان رو بشنوید. کم کم برید سراغ خود اولیاء خدا، چی کار میکنن اینا؟ چه خبره اونجا؟ خانه قبر چه خبره؟ صدا زد علی جان من به قبر انس ندارم، منو کمکم کن. ما چی کار باید بکنیم مادر؟ شما یادتون باشه، این اینقدر عمیق یادت باشه، ملک الموت بعد 100 سال اومد سراغت، از پاهات جونتو شروع کرد به گرفتن، یه دفعه بگو مادر، مادر. بگو مادر من طاقت ندارم، اصلا این حرفا من متوجه نمیشم. لا اله الا الله. فرمود مؤمنین قصه نخورن تا بخوان از دنیا برن، یه دفعه قبل از نزع روح جان کندن پرده کنار میره. بعضی ها حتی فرصت لبخند زدن هم پیدا میکنن، دیده میشه. حالا اونا هم که لبخند نمیزنن چه بسا ببینن، اونا هم اینطور. یه دفعه این ببینه پیامبر اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، حسنین اومدن به استقبالش. اصلا خودش بلند میشه، از جاش حرکت میکنه، میره بلند میشه. عرضم تمام، ولی من بعید میدونم هیچ مؤمنی رو، هیچ شهیدی رو، هیچ مادر جوانی رو مخفیانه به خاک بسپارند. قسمت اصلی وصیت شاید این بود. صدا زد علی جانم کسی رو خبر نکنی، یا هیچ کس نیاد. جالبه برای شما بگم، صدا زد علی جان هیچ کس رو خبر نکنی، یا من دوست ندارم اینا بیان. وقت امشب یا فردا شبی میخواست فاطمه زهرا رو به خاک بسپره، غسل بده و آماده کنه، یه دفعه صدا زد حسنم، حسینم، بگو سلمان بیاد، بگو ابوذر بیاد، بگو مقداد بیاد. آقا مگه بنا نبود کسی نیاد؟ خب اینا کسی نیستن، اینا جزء خانواده ما. از سلمان و مننا بهتون تبریک میگم، شما رو امشب دعوت کردن دور خانه فاطمه زهرا. خوش به حال اونایی که فاطمیه میرن روزه، دعوتشون کردن. صداتون زد. نه این بچه هامو که بیان. گفتم غریبه ها نیان. به خدا اگه شما بودید اصلا روز تشییع جنازه میکردن. اگه شما بودید نمیفرمود حسنم، حسینم، آستینها رو در دهان قرار بدید، گریه کنید. راحت باشید. خانوم ها اگه بودن دور زینب رو گرفته بودن، انقدر زجه می زدن. اصلا شما اگر بودید مگه کسی جرأت می کرد در خانه فاطمه رو لگد بزنه؟ اگر شما بودید مگه ناله فاطمه بین در و دیوار بلند می شد؟ اصلا اگر شما بودید مادرتون پشت در نمی اومد. الا لعنت الله علی القوم الظالم. خدای ما رو ببخش و بیامرز.
آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. به حق صدیقه کبرا بدون بلا و مصیبت با عبادت و معرفت طغیانگری رو از ما بگیر. در اثر محبت و معرفت ما رو وابسته خدا قرار بده. احساس استغنا در ما از بین ببر. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. امشب ما رو مورد شفاعت خاصه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان ننوی نقطه آی آر.